بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسینی نسب، 23/10/94، طلب و اراده امام خمینی.
اعتباری و تکوینیات زیاد خلط میکنن، یعنی مفاهیم تکوینی رو میان اعتباری بحث میکنن، برعکسش هم میشه، غلط هم تکوینی میره تو اعتباری، حتی هر دو غلطه. خب شروع کنیم. نهای انسلی بچه رفت
به وسائلش گذاشت،
وسائلش به درد ما نمیخوره، خودش به درد دردم میخوره. حالا شروع میکنیم تا بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. نه برای این بحث گفته میکنن که مخصوصا میخواد اگه این دورو برای بسم الله بیاد. شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر اینه که اصل این بحث دیروز هم عرض کردم از فخر رازی آغاز میشه. فخر رازی در کتاب المطالب العالیه امام المشککین، ایشون برای اثبات طلب و تغایر طلب و اراده یک استدلال اقامه کرده که مربوط میشه به تکلیف کفار در و اوساط هر دو، چون تکلیف کفار و عقاید اجماعی است، همه قبول دارن که کفار و عقاید تکلیف دارن و همین خاطر آخوند تعبیر کرد به اصول، ولی اصل اشکال عمه از تکلیف کفار به اصول و فروع و همینطور تکلیف مطلق اهل اسیان. اشکال هم به این صورته که اگر ما شما قالب اتحاد طلب و اراده باشیم در مسئله تکلیف کفار و همینطور اهل اوساط دوچار محضور میشیم، چون از ما از شما سوال میکنیم، ما فخرازی از شما سوال میکنیم که آیا کفار و اوساط تکلیف دارن یا ندارن؟ شما میگید دارن دیگه. خب وقتی که دارن، اراده هم اینجا اراده خداوند هم بوده یا نبوده؟ اگر میگید اراده خداوند بوده، اون موقع ازاد اراده شیئن یقول لهو کن فیکون، پس باید مراد هم میبوده، در حالی که فرض اینه که مراد وجود نداشته، اینا کافر شدن یا اون فرد در عمل چیکار کرده؟ بگید اسیان کرده، پس مراد تحقق پیدا نکرد. اگر هم بگید اراده نبوده، خب پس باید بگید چون شما قابل اتحاد طلب و اراده دیگه، باید بگید طلب هم حقیقتا نبوده، ولی طلب حقیقتا نباشه پس تکلیف جدی هم وجود نداشته و این چیزیست که شما نمیتوانید منتظم بشید. این رو که گفته راهکار اینه که ما بگیم در هر تکلیف مبادی هست، این شکی نیست، و در این تکلیف کفار و اوساط هم مبدع طلب وجود دارد، منطقه اراده وجود ندارد و این هم معنا نخواهد داشت مگر این که ما قائل به تغایر طلب و اراده شد. این خلاصه حرفش که دیروزم اشاره کردم اینجا هم هست. پس بحث ما از اینجا شروع میشه، اینجا بخواهم بگیم میشه استدلال فخر رازی برای اثبات تغایر طلب و اراده به تکلیف کفار و اهل اسیان.
اصلا اینکه میگه طلب داریم،
گوش بده، هر وقت که وقت دادم اون سوال پرسید، فعلا فقط گوش.
میگه اگر طلب و اراده مستحض باشند یکی از این دو محضور پدید میاد. اگر طلب و اراده متحد باشند یکی از این دو محضور پدید می آید، یا نفی تکلیف جدی به کفار و اهل عصیان، یا این میشه، یا بگید محضور دوم چیه؟
سیار لازمش این
اونه
کافر نباشه،
اونه
کافر نباشه،
یا تخلف گوش میده شما
مراد از اراده الهی. چطور؟ میگه از قائل به ابتهال طلب و اراده میپرسید، پس حداقل بنویسید بعدا تو مباحثاتون اینجا روش بکنید. از قائل به ابتهال طلب و اراده میپرسید در موارد تکلیف کفار و اهل اسیان اراده خداوندی وجود دارد یا خیر؟ اگر پاسخ دهد اراده خداوندی وجود دارد، به مقتضای کدوم آیه؟
اذا
اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، باید مراد نیز محقق باشد. در حالی که محقق بگید نیست، مفروض عدم ایمان کافر و عصیان عاصی است. فیلزم تخلف المراد عن ارادته، که خلاف نص قرآن است. از اون ور اگر پاسخ دهد اراده خداوندی وجود ندارد، طبق مسلک اتحاد طلب و اراده، طلب خداوندی نیز بگید چی؟ وجود نخواهد داشت. لذا تکلیف جدی نبوده و سوری خواهد بود و هو خلف. خب بعد نتیجه که گرفته خوف میشه به خاطر اینکه مفروض اینه که تکلیف جدی وجود داره و کفار و عصاد معصیت کارن و مستحق عقابن، از تکلیف باید جدی باشه. این که بخواد اراده نباشه اگه سوری باشه خلف. راه حل خود فخر رازی چی بوده؟ چی؟ تغایر طلب باره بوده. چجوری به این میرسه؟ میگه تردیدی نیست که هر تکلیفی بگید مبدعی دارد و در موارد تکلیف جدی طلب حقیقی وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به عدم تحقق ایمان از کفار و امتثال از عاصیان، می فهمیم که در این موارد اراده الهی وجود نداشته است. یعنی اراده مبدا تکلیف نبوده. خب طلب مبدا تکلیف بوده، اراده نبوده، و این یعنی تغایر طلب و اراده.
هر تکلیفی غیر سوری دیگه،
بعد تکلیف جدی که در مورد کفار و عصات وجود داره. اینم راه حل فخر رازی که اینجا ما فقط طلب لفظی داریم. خلاصه طلب لفظی داریم که بعد این به کلام لفظی هم مرتبط میکنه که حالا دیگه دور میشه. آخون چی کار کرد؟ پس این خود اشکال یعنی راه حل فقر. پاسخ آخوند خراسان. آخوند اولش اومد یه جواب اجمالی داد که جواب اجمالیش هم درست بود. یعنی اول اومد به صورت اجمالی وارد شد که اون اراده‌ای که تخلفش محاله اراده تکوینی، اونی که در تکلیف جدی لازمه اراده تشریعیه. علتش هم اینه، در تکلیف جدی دارید دیگری را تکلیف میکنید، متعلق اراده چیه؟ فعل غیره. پس اراده‌ای که وجود داره اراده تشریعیه، اونی که گفتن تخلفش محال اراده تکوینی بود. پس ما میتونیم اینجا بگیم که مولا حقیقتا اراده داره، اراده تشریعی داره و تخلفش هم مشکل ایجاد نمیکنه، چون تخلف از اراده تشریعی است. منتها بعد از این جواب اجمالی میاد وارد رابطه اراده تکوینی و تشریعی میشه و اونجا یه سری انقدقد شروع میکنه که نه تنها مشکل را حل نمیکنه بلکه بدترش میکنه و به نوعی میرسه به جبر و بعدم میخواد جبر بشه میشه شبه جبر که ادامهش. ولی اجمال اول خوبه. پس پاسخ خود خراسانی ابتدا پاسخی چی؟ اجمالی به لحاظ تفاوت اراده تکوینی و تشریعی و این که تکوینش ارائه میدن و مثلا چه میدونم بیان میکنند و بیان میکنند که آنچه که تخلفش محال است اراده چیه؟ تکوینی است. ما این ناشی از چیه؟ مبدأش، مبدأ علمیش چیه؟ مبدأ علمی اراده تکوینی
علم
نظام هست. قبلا گفت دیگه که اراده مبادی داره، مبتنی بر مبادیه. حالا مبدأ اراده تکوینی علم که مبادیش همی که علمیه که شوقیه، مبدأ علمی اراده تکوینی میشه علم نظام احسن. آنچه که در تکلیف جدی لازم است اراده چیه؟ تشریعی است. مبدأ علمی اراده تشریعی چیه؟
علم مصالح
و مفاسد کی؟ عبد، که اون میشه مرحله اقتضا بشه. این اجمال درسته. در ادامه اجمال مطالبی بیان می‌کنند که به شبه جبر منتهی می‌شود. خب این طرح اولیه. بس حالا تا اینجای کسی اشکالی داره بپرس. اشکال نیست، متن امامو بخونیم. دارید دیگه همه. و من متمسکات الاشاعره لاثبات اختلاف طلب و اراده. از مواردی که محل تمسک اشاعره است که گفتم این اصلش مال فخر رازی است که آدرس هم به دل مطالب العالیه که برای اثبات اختلاف طلب و اراده بوده. این است که شنچو این است یلزم بناءً علی اتحاده ما، این اتحاده کیو کی؟ طلب و اراده. فی تکلیف الکفار بل ایمان. گفتم چرا ایمانو میگه؟
اتفاقیه.
چون این اتفاقیه. توی فروع دین هم ما قائلیم ولی خب اتفاقی نیست. اما تکلیف کفار به ایمان اتفاقی. نه فقط کفار بل تلقی میکنه. بل فی مطلق اهل الاسیان. یکی از دو پیش میاد. اما ان لا یکون تکلیفون جدی و هو فاسدان بزرورن. یه محضور و او تخلف و مراد الله تعالی ان ارادته و هو افسد. چرا افسد؟ مخالفت نص قرآن. حالا از نظرش اون یکی نص قرآنی نداشت داره.
تخلف و مراد الله میگن بگن تخلف واقع از اراده خود.
چی؟ مراد خداوند هم واقع میشه دیگه. از نظر مراد الله متعلق ارادش این میده که این ایمان بیاره دیگه. و حیث لابد فی هاذ، این حال راه حل خودشه، حتی اون توضیح هم میگه، و حیث لابد فی هاذ تکالیف، بیده کدوم تکالیف؟ تکالیف کفار به ایمان و تکالیف اهل اسلام که جدی هم هست. من مبدأ ولا يمكن ان يكون مبدأ الاراده، اون مبدأ نمیتونه، اینا رو ناینی هم داره متعال اصل اشکال دید، ولا يمكن ان يكون مبدأ اراده و ليس شيء اخر مناسبا للمبدئيه غير الطلب فهو، یعنی کی؟ طلب مبدأ. پس اینجا ما طلب داریم. و به عبارت اخرى لو كانت الاراده الواجبه مبدا للطلب لفظي که اون طلب انشاء میشه، لازم حصول المطلوب، یعنی متعلق طلب، متعلق اراده بالضروره. چرا؟ لامتناع تخلف مراده تعالی عن عنایته. ولما رأينا التخلف، چون ما ببینیم اون مراد محقق بگید نشده، لما رأينا التخلف علمنا که ان المبدا غير اراده ولم يكن غير الطلب صالحا للمبدئيه فهو، یعنی کی؟ طلب مبدا است، در حالی که اینجا اراده نیست. این آسون باشه، تقابل طلب و اراده درست شد، طلب وجود دارد، اراده وجود ندارد. این رو الان در کجا ثابت کرد؟ چی؟ تکلیف کفار و اهل وساط. بعد میگه فیکون و فی سائر الموارد، یعنی غیر از تکلیف کفار به ایمان و اهل وساط، ایزن کذاره، اونجا هم همینطور میشه، یعنی اونی که در تکلیف هست چیه؟ طلبه، اراده نزول نده باشه. و عجاب، این تاجر فخر رازه. بعد میاد سراغا و عجاب المحق و الخراسانی ان، یعنی از چی؟ این استدلال اشاعره، این اشاعره به کلام مجمل، اول یک کلام مجملی میاره که همون تکوینی و تشریعی رو که دیروز گفتیم، تا اینجاش خوبه. ثم اردفه به ان قلت قلت، اردفه یعنی چی؟ به دنبالش میاره، پشت سرش میاره، اسم ان قلت قلت حتی توی الامر الى عویست الجبر و تفویض، تا میرسه مطلب به مشکله جبر و تفویض. و عجاب انها، میخواد جبر و تفویض حل کنه، تو جبر اشعری نیفته، به ما یزید و اشکال، جواب میده از این عویسه به چیزی که اشکال رو بیشتر میکنه، چون برسه آقا ذاتی بودن دیگه، برسه آقا ذاتی بودن، اشعاره میگه اینا همه منتهی میشه به خدا، از اون جد باید به جبر. این میخواد حرف اشعاره رو نزنه، میگه نه به خدا منتهی نمیشه، این ذاتیشه، در حالی که اگر ذاتیش باشه از اون من ذاتی هم تخلف نداره، درسته؟ باز دوباره همون محضور جمع تکرار میشه، لذا عجاب از این عویسه به چیزی که اشکال رو بیشتر میکنه. درسته؟
طلب تو زنی ایمان به خدا بوده؟
خب زنی کی؟
پشت سر این طلب لفظی طلبی وجود داره، دو تا طلبی، طلب انشایی داره تصویر میکنه، طلب حقیقی.
خب بگو.
اینکه
میگه طلب رو منحصر کنم طلب حقیقی باشه، از نظر اشعری فخرازی مشکلی ایجاد نمی‌کنه، چون خدا گفته اذا اراد شیئا ان یقول له کن،
یعنی طلب حقیقی
قبول داره، طلب حقیقی مبدا می‌پذیره، اما اراده رو به عنوان مبداش قبول نمی‌کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اراده اگه بیاد تخلفش باید محال بشه، اونجا تخلف کرد، یعنی یه طلب لفظی که گفته مبداش هم یه طلب حقیقیه، خدا پشت اون ترکنار اون طلب حقیقی اراده حقیقی نیست.
استاد این طلب غیر از کلام نفسی
طلب حقیقی؟ طلب حقیقی میشه اون کلام نفسی، مثل کلام نفسی شده ایست، این کلام لفظی میشه منفوض، کلام نفسی میشه مدلول، اینجا هم طلب لفظی میشه اون منفوض میشه دار، طلب حقیقی میشه مدلول، اون تا حرف اینه که دیگه اراده حقیقی نیست، درست شد؟ خب فلا مهیسن طرح مسئله علا ماهی علیه ها و بیان الحق فیها اجمالا و یتم الکلام فی ضمن فصول. تا اینجا ایرادی نیست؟ بریم. خب امام میگه اصل این مطلب این از کجا اومده و اینو فخر رازی از کجا برداشت آورده. اصل این مطلب و فخر رازی از یه بحث کلامی آورده. یه بحث کلامی هست بین اشاعره و معتزله و ادبیه که اشاعره قائل میشن به چی؟ بگی جبر. چی؟ خب میدونم اون آمادگی غربی چقدر تو این سه مطالعه کرد حساب چیست. اشاعره قائل میشن به جبر، معتزله قائل میشن به تفویض، شیعه قائل میشه به امر بین الامرین. بعد اصل اون بحث هم بحث عقلیه، یعنی یه بحث عقلی است که وجود داره. منتها روایات هم فراوان داریم، روایات فراوانی هم داریم، ولی اصل مسئله مسئله عقلیه. بعد یکی از فروعی که تو اون مسئله مطرح میشه بحث چگونگی تکلیف کفاره، که اشاعره که قائل به جبرن معتقدن که تکلیف به کفار که انجام میشود فقط توش طلب وجود داره، مولا اراده ای بر انجام عمل نداره. علتش هم اینه که اشاعره قانون علیت را، الشیء ما لم یجب لم یوجد را، هر معلولی علت تامه دارد را قبول ندارد. دیگه اصلا چیزی به نام علیت نداریم، عادت الله داریم. عادت خداوند تعلق میره که فلان کار بشود یا نشود، چیزی به نام علت و نمیدونم علت تامه این حرفا نداریم. چون نداریم میگن خداوند عادتش به این تعلق گرفته که مثلا فلان کس این کار را انجام بده یا فلان کس انجام نده. فاعل حقیقی خداست، دیگران اصلا فاعل نیستن، دیگران مجرای عادت الهی هستن، خودشان خیال میکنن که فاعل. مقابل این هم معتزله، معتزله نه که قائل به علیت تام هستن، قائل به الشیء ما لم یجب لم یوجد هستن، همه دارو قائلن، و از اون برم میخواستن مسئله جبر پیش نیاد، میان میگن که خداوند مبادی رو ایجاد میکنه. خب مبادی عمل رو ایجاد میکنه، بعد که ایجاد کرد میکشه کنار، دیگه بقیهش کار نداره، واگذار میکنه به عباد، که به این میگن تفویض، یعنی واگذار کردن. خداوند خلق میکنه، اسباب رو ایجاد میکنه، ولی بقیهش کار نداره، میکشه کنار، دیگه خود عباد هستن که تصمیم میگیرن. و همین جد جالبه، معتزله با اینکه علیت رو قبول داشتن در نهایت دوباره از شیء ما لم یجب لم یوجد را انکار کردن، چون اومدن گفتن که خداوند دیگه کنار کشیده، اسباب رو ایجاد کرده، واگذار کرده به عباد، عباد با اختیاری که میکنن ترجیح میدهن یک طرف را بر طرف دیگر ترجیح میدهن. اونها هم اینطوری با مسئله روبرو شدن که باز دوباره اذا اراده شیئا برای اونها مشکل ایجاد نکنه. یعنی اومدن گفتن خداوند مبادی را اراده میکنه، اما متعلق اراده و طلب را اراده بگید نمیکنه، دیگه کار نداره، مبادی را اراده میکنه، بعد میره کنار. از اینجا به بعدش میگه وابسته به عباد. بعد ما تو شیعه نمیتونیم اینها رو بپذیریم، حالا صرف نظر از این که از نظر عقلی با اینا مشکل داریم و نقد میکنیم، ما روایات متعددی داریم که میگوید یبن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشا. یعنی چی؟ یعنی هم خودت مشیت داری، تو نیست که تو مشیت نداشته باشی، اراده نداشته باشی، صرفا عادت الله باشی که اشاره گفتن. از اون برم اینجور نیست که من خدا دیگه توی این متعلقات اراده تو کاری نداشته باشم. مرحوم میرداماد که این بحث رو به صورت روایت، بعضی عقلی بحث کردن بعضی نقلی، میرداماد یک کتاب داره بنامه ایغازات، دیدی؟ نه. یکی از مشکلاتی که هست که انشالله بر آینده اگر وقت کردید یا وقت کردین و خدا توفیق داد باید برطرف بشه، خود کتب حدیثی است. کتب حدیثی که ما بیشتر مراجعه میکنیم غالبا منابع دست اول اون محدود شده به چند تا کتاب خاص، که البته نویسندگان اونها آدمای بزرگی هستند ولی اونا احادیث رو که جمع آوری میکردن با توجه به مبانی خودشون جمع آوری میکردن. لذا مثلا شما میدید توی وسائل شیعه وقتی بحث براءت و احتیاط که باهاتون ملموس تر هست، برای احتیاط که خودش اخباریه 80 خورده ای روایت جمع میکنه و میاره، برای مضمون براءت 20 خورده ای جمع میکنه. این تو بحثا دیگه شون هم هست. وقتی به این جور بحثا هم میرسن که بحث طلب و اراده و اینا میشه، اونجا هم همین بساط هست. ولی طبیعیه. ولی خب محدود نباید باشید به یه منبع. یعنی وقتی میخواید رو احادیث کار کنید، روی اینو میگم برای آیندهتون، روی احادیث میخواید کار کنید، مثلا محدود نشید به کتاب بهار علامه مجلسی یا مثلا چه میدونم مثلا مرآت و نقول علامه. اینا رو ببینید. ولی محدود نشید. بعد منابع رو گستره تبرید، بعد سعی هم مثلا توی کتاب آخرم چون تحتی زیاد داره حدیث های عصر رو برید. برحال در ایغازات که مال میرداماده یکی از که میشه بحث حدیثی داره، ایغاز چهارمش بررسی روایات همین بحثه. اونجا 92 تا روایت میاره، 92 تا. تازه آخرش هم دیگه باز هم هست. اینا رو من به عنوان نمونه آوردم. 92 تا روایت میاره که این 92 روایت نشان میدهن در هر فعلی از افعال عباد، هر فعلی اراده الهی بگیم هست. ما فعلی نداریم که بگیم خدا اینجا دیگه اراده نداره، خدا اینجا کار نداره. ولی از اون طرف اراده عباد هم بگیم هست. 92 تا چند تاشم امام به عنوان نمونه اینجا آخر همین طلب و اراده که بحث میکنیم، میگه بحث روایی چند تاشو به عنوان نمونه میاد. مثلا این به مشیت کنتم تن لذی تشار رو به یکی از اون روایات میاد. من ما هیچ کدوم اینا رو چی؟ روایت ها مرده داریم مثلا قول تو
لمه
یاد داریم
المعرفه منسون من این قال منسون الله لیسن دواده.
بله اینا رو اونجا جواب میدیم چون ما روایت تفسیریه داریم. جمعی که تفکیکی ها میکنن تبرعیه، شاهد جمع نداره. منتها ما برای تعارض روایاتش شاهد جمع داریم از خود روایات که تفصیل میده بین معرفت، از دو جور شاهد جمع داریم. یه سری ها تفصیل میده بین معرفت به ذات با معرفت به صفات و افعال. معرفت به ذات رو نفی میکنه، معرفت به صفات و افعال رو میپذیره. تو اون ایغازات روایتش از خاصی بیمونه. یه سری ها دیگه هم فرق میذاره مثل بین معرفت تفصیلی و معرفت اجمالی که مثلا های مصباینا که بحث میکنن این شاهد دوم رو میگیرن، میگن اون معرفت تفصیلی خداوند جز از خدا ممکن بگید نیست، معرفت اجمالی نه این عمومیت داره. برای دیگران هم ممکنه تو بحث مشتق هم بسید استفاده شد، اونجا هم اشاره کردن اینجا هر صورت را خاصی تو ایغازاته. بنابراین ما نه عقلا میتوانیم اون رو بپذیریم و نه نقلن. لذا باید وارد بشیم این جبر و تفویض رو رد بکنیم، امر بین الامرین رو اثبات بکنیم و بعد وضعیت طلب و اراده رو هم توی امر بین الامرین مشخص کنیم که ما که غالب امر بین الامرین میشیم چطور میشود که اراده الهی را بگید میپذیریم در این حال اراده بشر را هم میپذیریم، مشکل تخلف پیش نمیاد، تکلیف جدی هم وجود داره. حتی اون اجمالی که آخوند گفت درست بود، تفسیرش خراب بود. این رو هم خلاصش رو بنویسم آهسته تر پیش بریم ولی مطمئن تر بهتره. بحث اعتقادی ولی تکرار میشه ولی فخر رازی این مسئله رو گفتیم از کجا آورده؟ از بحث کلامی جبر و تفویض آورده است. در آن بحث اشاعره و معتزله دو سوی نزاع قرار می‌گیرند و یکی از فروع عقلیه مسئله، حالا به تعبیر فقهی ثمرات میتونید بگید، از فروع عقلیه مسئله یا ثمرات مسئله را چگونگی تکلیف کفار و اهل اسلام میشمارن، اهل اسیان میشمارن. اشاعر قائل به چی میشن؟
جهل
میشن. یه نکته رو بگم، حتی ناینا درسته از تقایم طلب و اراده سخن میگن، ولی جبر رو نمیپذیرن. تا تقایم رو میپذیرن، اتفاقا تقایم رو میپذیرن که جبر رو توجیه کنن. اشاره قائل به جبر میشنن و علیت و علیت را انکار میکنن. تنها علت را که میدونن علیت، یعنی عباد را انکار میکنن. تنها علت را خداوند می دانند و بندگان را صرفاً مجرای چی معرفی می کنند؟
عادت.
مجرای اراده الهی که می شامون عادت الله معرفی می کنند. به همین جهت در بحث طلب و اراده باشه، در طلب و اراده درست این تکلیف کفار فرو و همین جهت در بحث تکلیف کفار به فرو، کفار به کفار و اهل اسیان میگویند کافر و عاصی فاعل و علت انجام عمل بگید نیستند، بلکه فاعل حقیقی خداوند است. اگر خداوند اراده کند آن کار بگید انجام می شود، و اگر اراده نکند آن کار انجام نمی شود، و در هر دو صورت بندگان نقشی جز مجرای عادت الهی چی؟
ندارد.
ازاد در تکالیف همواره طلب الهی وجود دارد، ولی لزوماً اراده الهی بگید وجود ندارد. اگر اراده الهی وجود داشت آن تکلیف اطاعت می شود، اگر اراده الهی وجود نداشت آن تکلیف عصیان می شود. شما به تغایر طلب و اراده چجوری توی تفکر اشعری نقشی کامل کنید؟ اصلا اگر کسی اتحاد طلب و اراده رو قائل بشه نمیتونه این حرف رو بزنه که بگه خدا همیشه طلب داره تکلیف داره، یه جا اراده داره یه جا اراده نداره، اینا نمیتونه بگه. اینا حرف اشاره.
این لابدیت من المبدر رو ما هم قبول داریم؟
ما هم قبول داریم. من تکلیف شما به یه شکل دیگه ما میگیم دیگه، میگیم اقتضا انشا فعلیت تنجز. اقتضا مبدع انشا و اقتضا چیه؟ علم شارع به مصالح و مفاسد. این علم شارع به مصالح و مفاسد مبدع میشه برای انشاء و تکلیف، که اما هم توش اراده هست هم طلب. درسته؟
اراده مبدع؟
نه، مبدع علم به مسائل و مفاسده علم، بعد این علم منشأ میشه برای انشاء تکلیف، که اون انشاء هم توش طلب هست هم توش اراده هست. طلب اراده یکی دیگه از نظر ما. بعد اگه ابلاغ شد میشه فعلیت، بعد هم میشه تمجز. از آن مبدع رو ما هم داریم. این حرف اشاره. معتزله چیکار میکنن؟ معتزله قائل به چی میشن؟ بگید تفویض میشن. و میگویند خداوند اسباب و موادی را می آفریند و بعد از آن کنار می کشد و همه چیز را به اراده عباد واگذار می کند. همه چیز را به اراده عباد واگذار می کند. اکنون عباد مستقلن تصمیم می گیرند و اراده می کنند. این مستقلنش مهمه، مستقلن تصمیم میگیرن و اراده میکنن که کار که مثلا تکلیف را اطاعت کنند یا اسیان، و در اراده آنها خداوند نقشی
ندارد.
این میشه تخلیص.
استاد
ببخشید،
بله.
معتزله و بیشتر شیعه طلب اراده رو متحد می‌کنه. این هم از این. یه تعبیری امام داره قشنگه.
ارتباطش با تفکیز چجوری شد؟ مساوی بودن
طلب اراده؟ نه ببین، اونا که قائل به جبر شدند ناچارن باید قائل به تغایر طلب و اراده هم می‌شدن و بالعکس. اینا چون غالب تفویض شدن دیگه دلیلی برای تغایر طلب و اراده وجود نداشت.
چرا استاد؟
به خاطر اینکه بعد از تکلیف که خدا که نقشی نداره از نظر اینا، ما هستیم که هم میتونیم طلب کنیم و اراده کنیم انجام عمل را، هم میتونیم طلب کنیم و اراده کنیم ترک عمل را. اما
تکلیف طلب هست دیگه. طبق نظر مفرزه تو تکلیف طلب هست دیگه. تکلیف فعلی طلب که داره خدا.
بله. اما طلب به عمل دیگه نداره. طلب به اصل تکلیف بوده، یعنی مبادی رو خدا اومده از مبادی به بعد امور رو تفویض کرده به عباد، دیگه کاری نداره، کشیده کنار دیگه، هیچ نقشی نداره. مثلا اینکه ما رو آفریده، خدمت شما عرض شد که نمیدونم مثلا دین رو فرستاده، پیامبر رو فرستاده، قدرت رو داده، دیگه کشیده کنار، دیگه نقشی نداره. خدا چی اراده میکنه؟ مطلوبیت صلات رو هم. اما این که شما انجام بدی یا ندی دیگه به این کار نداره.
همون تشریعی که ما میگیم
امر میکنه
صلات
رو، چی رو طلب میکنه؟
چی رو؟
طلب مطلوبیت صلات رو که اراده نمیکنه، طلب نمیکنه که، امر داره میکنه
صلات،
چی رو طلب
میکنه؟ نه نه، اول این تیکه رو جا نیفته. ببین معتزله میگن شارع تا مبادی میاد چه، یعنی با عوامرش، تو مثلا شبیه سال شما با عوامر و نواهیش به ما میفهمونه که چه چیزهای مطلوب من هست، چه چیزهای مطلوب من نیست. اما رسید فعل خارجی که من انجام میدم یا ترک میکنم اختیارم، خدا دیگه هیچ نقشی بگو نداره. یعنی نه اراده میکند خداوند انجام خارجی نماز را از نظر معتزله، و نه اراده میکنن ترک خارجی نماز.
طلب میکنه، طلب فعل خارجی، طلب تشکیل
اخبار از مطلوبیت خداوند. به یه معنا اشاره اینم دارن، میگن تمام اوامر شارع، اینو میگم اشاره معتزله دارن، ارشادی است، حقیقتشون اخبار به مطلوبیت.
اخبار به مطلوبیت،
البته سب کن، البته ما هم تا یه حدی قبول داریم اخبار مطلوبیت لطف فعل عباده، اما این که از اینجا به بعد دیگه خدا نقشی بگید نداره، اینو ممکنه.
اخبار این مطلوبیت مگه هم اخبار به اراده نیست؟ اراده هم
داره، اراده نه، اخبار به نه مصلحت، ذل مصلحه بودنه دیگه. از اینجا به بعد دیگه اراده ای نیست. یعنی معتزله شما چیز نگاه کنید، کشاف رو مثلا، کشاف معتزله دیگه، وقتی این اذا اراده شدن یقول و کن فیکون رو میخواد معنا کنه، میگه بله اگه خدا جای اراده کرد حتما محقق میشید، اما خدا خیلی جا اراده نمیکنه. در مورد تکلیف کفار و ما هم همینطور، میگه خدا دیگه اراده نمیکنه، خدا کشته کنار، دیگه جا ارادت الله وجود نداره.
اون وقت امر حقیقی در مورد خدا وجود نداره،
دو معنایی که ما گفتیم نه وجود نداره،
طلب اصلا این محل طلب داشته وجود،
امر حقیقی که متعلق همون فعل خارجی تعلق بگیره، نه این دیگه وجود نداره، فقط مطلوبیت صرف. بذار این تیکه امام را برسم، حیفه یه جمله‌ای داره اینجا میگه که جمله قشنگی داره در همین مورد نقل همین ها، یه صلوات میشه پیداش کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سکیم نمیخواد آه پیداش کنم. خب حالا از نظر شیعه، از نظر شیعه اینطوری میشه تعبیر خود امام حسین من همون جلو بودم، میگه که عبارت یه بیانی داره، نه میگه که اشعاره در حقیقت امام این تعبیر رو میکنه، میگه اشعاره، حالا مضمونش رو میزن این عبارتش که پیدا کرد، اشعاره با نفی خدمت شما عرض شد، با نفی حیف آخی مثل یه صلوات یه مثل عبارت امام نوشته
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
پیدا نشد. حالا تو کتاب هست ولی حالا دیگه پیدا نشد. تو نیست. همون حالا مثل هم قبلی معذور نیست. از نظر شیعه نمیتوان مسلک اشاعره را منتظم شد و نه مسلک ادریه را و نه مسلک معتزله را. چرا که حالا به تعبیر ما مسلک اشاعره از نظر شیعه نوعی کفر است و مسلک معتزله نوعی شرک. صرف نظر از ایرادهای عقلی، مرحوم میرداماد در ایغاز رابع از الایغازات اسم کتابش 92 روایت آورده است که نشان می‌دهند در تمامی افعال عباد مشیت و اراده الهی بگید وجود دارد و در این حال در افعال اختیاری مشیت و اراده عباد نیز وجود دارد. لذا شیعه نمیتواند انعزال عباد را از افعال بپذیرد که کی این کار را انجام میداد؟
اشعاره.
کما علیه الاشعاره. و نمیتواند انعزال خداوند را از تدبیر بپذیرد که این کار کی انجام میداد؟
مفوضه باهی
کما علیه المعتزله که مفوضه باهی. خب پس چی میگه شیعه؟ این جمله بسیارتون باشه، میگیم به مشیتی کنت انت الذی تشاء، اینطوری میگیم دیگه. حالا این رو باید چجوری معنا میکنیم؟ اینی که تو 92 تا روایت هم تکرار شده میشه که بر مختلف
و میگیم اگر کسی قاش جبره چرا نوعی کفر چه کفریه؟
حالا تو کلام خود امام هست توی ادامه همینجا یه الان بخوام بگم تو میکشی این رو کتاب که زمان باشه تو ادامه شیه تنبیه داره فیش کفر اشاعره و شرک تفویضی آه برکه یادم بخوام بگم چون تازه رسیم الان خواهی گول وقت رو بزنیم بگیم تا هیچ در قدم آمدید در بگردیم نه فقط این رو میگنم تنبیه هم اینجاست بی شرک تفویزی و کفر جبری صفحه 37 تا 38 این یه صفحه اینو مطالعه کنم که چرا میگیم کار تفویز شرکی کار اشاره چیه
کفر شرکی آنها معلومه
حالا کفر این دوتا شو داره دیگه دوتا شو داره اون رو چیم میگه صفحه 38 خب اما حالا گل بعد پس به این رسیدیم که از نظر شیعه میشه به مشیتی کنتن تلذی تشا خب این چجوری تفسیر میشه؟ تفسیرش اینطور میشه ببینید معلول کی محقق میشه؟ وقتی که علت تامش بیاد علت تامه یه جز و دو جز نیست مثلا اگر معلولی تحققش به تعبیر امام خمینی 1000 تا عامل بخواد تعبیری که خودش داره اینه اگر معلولی تحققش 1000 تا شرط بخواد 999 تاش محقق میشه تا اون عامل 1000 رو محقق بگیر نشه معلول محقق یه نکته این وسط هاشم دوسه میگن بعضیا بین عرف و عقل خلط کردن و بعض عرفی رو آوردن اینجا آغازی هم داره اینا چیکار کردن توی عرف معلول رو به فعل اخیر نسبت میدن وقتی میخوان صحبت میکنن مثلا شما فرض کنید همه کارا رو انجام میدی بعد اون مرحله آخر اونی که مثلا کلید رو میزنه چراغ روشن میشه میگن کی برق روشن کرد فلان
علت
آره جزء اخیر علت تامه رو فعل فقط به اون نسبت میدن اینطوری در عرف لذا اینا ما هم داریم که اشیاء یستند الی اسبق الی عرفا آخرین جزئی که میاد این عرفیه منتها توی بحث‌های عقلی معلول به تمامی علت تامه بگید مستعده این باید یادتون باشه و اینجا جای بحث عرفی هم نیست عرف صرفاً در تعیین مفاهیم مرجع است اون جایی که میخوایم تعیین مفهوم کنیم بریم سراغ عرف اما وقتی از تعیین مفهوم فراتر رفتیم اینجا دیگه نه بحث عرفی نیست بحث عقلی است خب ما یه معلولی داریم این معلول علت تامه‌ای داره این معلول به تمامی اجزای علت تامه چی میشه؟ منتسب میشه اجزای علت تامه برای این که بخوام تأثیر بذارن باید وجود داشته باشن اینا رو دقت کن باید وجود داشته باشن شرط اولش اینه دیگه وجود نداشته باشن نمیتونن تأثیر بذارن اینها وجودشون رو از کی میگیرن؟ خدا هر چی میخواد باشه پس خداوند قطعاً یکی از اجزای علت تامه است اصلا سبب سازه چون اونه که داره به اینها وجود میده این جمله رو خوب دقت کنی گفتیم که حالا این خداوندی که داره وجود میده نگاه میکنه به اون صلاح بر اساس علمی که داره گاهی از اوقات مصلحت را در این میبینه که این فعل محقق شود چه آن عبد بخواهد چه آن عبد بگید نخواهد اینجا اراده عباد دیگه جزئی از اجزای علت تامه نخواهد بود و وقتی مصلحت را در این میبیند که این فعل وقتی صلاح دارد که به اختخاب خود عبد انجام شود به وصف اختیاریت انجام شود اینجا اختیار عبدم جزئی از اجزای علت تامه قرار میگیره خب پس در تمامی افعال چه اونایی که از دسته اول هم که علم به صلاح اینه که این فعل بشود چه عبد بخواهد چه نخواهد در تمامی افعال انتساب به خداوند بگیرید صحیح است چرا؟ چون خدا قطعا یکی از این اجزای علت تامه است هستی نام از اوست این الفقر به تعبیر ما ولی از اون طرف در مورد اراده آدمی اونجایی که خداوند اراده کرد که اگر این عبد خواست فعل انجام شد چون مصدر در فعل اختیاری بود اینجا اراده عباد جزئی از فعل اختیاری از علت تامه و فعل اختیاری قرار میگیرد و اونجایی که مصلحت در این بود که این فعل بشود چه عبد بخواهد چه نخواهد اراده عباد جز اجزای علت تامه قرار نمیگیرد خب پس بنابراین کی باعث شد که اراده من جزء اجزای علت تامه باشد یا کی باعث شد؟
خدا.
خدا لذا تمامی افعال هم به لحاظ اون وجود و نیروی که هست به خداوند منتهی میشن، به حول الله و قوتهی اقوم و وقعود، و هم حتی اراده من هم به اراده خدا منتهی میشه. چرا؟ چون او بود که اراده من را دخیل کرد و کمایی که بعد جمع میتونست دخیل نکنه و نکرد و اونجا اراده من نقشی ندارد. به مشیتی کنت انت الذی بگی تشا، به سبب مشیت منه که تو میتونی مشیت داشته باشی، و اگر من بخوام این فعل انجام بشود چه شما بخوایی چه نخوایی، اینجا مشیتی برای تو معنا پیدا نمی‌کنه چه دلیل عمل. پس مشیت من هم منتسب شد مشیت الهی، در این حال جبرم پدید نیامد. چرا؟ چون فرض این بود که خداوند صلاح را در این دید که این فعل با وصف اختیاریت عبد انجام شود. لذا اختیار امر یکی از اجزای علت بگیم تامه قرار داد. وقتی قرار داد، حالا اگر این عبد اختیار نکنن ولو بقیه اجزای علت تامه همه باشن، 999 تای باقی به تعبیر امام خمینی همه باشن، اما این جزء هزارم نباشه، معلول محقق نمیشه. لذا تمام این روایات با هم جمع شد. به قول مرحوم امام، این که برخی خواهیش تبدیل جاهل، اون جاهل که خیال میکند روایات با هم تعارض داره، باید یه دسته اینو گذاشت کنار، نه تعارض نداره. هم روایات مشیتی کنت انت الذی تشا درسته، هم مزامین به حال الله و قوته ابو و ابعد درسته، و هم مزامینی که نفی جبر میکنه و نفی تفویض میکنه. همین که گفتی خداوند کنار نکشیده، خدا نگاه میکنه، مصلحت رو در نظر میگیره، یه وقت میده مصلحتی که این فعل بشود چه بخواهی چه نخواهی. اینجا چی بد میشه؟ تفویض. چون تفویض رو کنار کشیده امر داست. و از اون طرف این که صحبت نه حالا میگم امر بیانه یعنی همین، و از اون طرف این که در بعضی از جاها هم خداوند میبیند مصلحت در این است که این فعل در صورتی تحقق پیدا کند که عبد بگیم بخواهند با وصف اختیاریت عبد. اینجا چی رد میشه؟ جبر. نکته یادتون باشه به تعبیر امام خمینی، کلمات رو که میخواییم معنا بکنیم اینا باید تو بار زمانی خودش معنا بشه. وقتی میگه لا جبر ولا تفویض بل امرون بینل امرن میتون ببان دیگه منزلتون بینل منزلتن، لغت جبر رو نگاه نکنیم، ببینیم اون جبری که اشعری میگفت چی بود. جبری که اون زمان بود که اشعری میگفت چی میگفت؟ میگفت عبد هیچ نقشی ندارد، یعنی در کل افعال صفر. تفویضی که معتزلی میگفت چی بود؟
خدا
دیگه هیچ نقشی ندارد، 100% عبد. امر بین الامرین میشه بین این، به قول امام ما بین السماء و الارض میشه. یعنی همین که شما گفتید نقش من صد بگید نیست، صفرم نیست، اما بیان ساد میشه. حالا ممکنه 99 صدام برای شما گذاشته باشن، ممکنه 1 صدام گذاشته باشن. همین که شما جزئی از اجزای علت تامه بگید شدید، همین کافیست برای این که هم جزئی از اجزای تامه شدید، هم تمام علت تامه بگید نشدید. این بذارید بنویسم بعد جواب بدم. این باعث میشه که ما قائل بشیم به نه جبر و نه تفویض. اینو بنویسم، سوالتون رو یادداشت کنید، بعد من وایمیسم. سوالتون رو یادداشت کنید، من بنویسم خلاصه رو. خب در روایات شیعه آمده است به مشیتی، سوالات رو یاد داشت به یاد چیز نده، کنت انت الذی تشا. عقلا نیز میدانیم که تحقق معلول مستند به تحقق علت تامه، علت تامه است. لذا به تعبیر خودمان اگر علت تامه متشکل از هزار شی باشد و 999 شی آن محقق شده باشد و جزء دهم نیامده باشد، معلول تحقق پیدا
نمی‌کند.
یعنی تحقق معلول عقلاً به تمامی هزار شیء موجود در علت تامه یا هزار شیء مشروط یا هر چی اسمشو بذارید در علت تامه مستند. حالا چی میگی؟ میگیم اراده خداوند مبتنی بر علم اوست و به صفات ذاتی برمیگرده، فقط فعلی تنها نیست. خداوند با علمی که به مصالح دارد گاهی مصلحت را در این می‌بینند که فلان فعل انجام شود، چه عبد بخواهد و چه نخواهد. در این صورت اراده عبد جزئی از اجزای علت تامه آن عمل بگید گاهی خب این حال همچنین ممکن است خداوند با علمی که به مصالح دارد مصلحت را در این ببیند که فلان فعل با وصف اختیاریت برای عبد مصلحت داره. در این حال در این صورت اراده خداوند به این تعلق میگیرد که اراده عبد نیز جزئی از اجزای علت تامه باشد. خب اینم این جزئی از اجزای علت تامه باشد. بدین ترتیب در افعال اختیاری عباد فعل اختیاری هم به اراده عبد منتسب می شود و هم به اراده کی؟ خداوند. چرا که اراده عبد جزئی از اجزاء علت تامه فعل اختیاری است. لذا اگر عبد اراده نکند آن فعل نیز محقق بگید به قول اون ولو 999 عامل باقی بگید محقق شد.
خب افعال عباد هم به اراده عبد هم به
چی متوجه نشدم؟ هم به اراده خدا منتظر میشن به اراده عبد.
یعنی مثلا عبد هزار تا فعل داره 500 تاش خدا
هست؟ نه نه در تمام هزار تایی که عبد انجام میده خدا هست. اما چرا؟ حالا اینم میگم چرا. نه نه در افعال عباد افعال اختیاری که همش خدا هست اون طرف قضیه است. در افعال نظام هستی افعالی هست که خدا هست و شما نیستی. ببین
حالا هستی به ما چه ربطی داره؟
خب همین دیگه، به شما ربطی داره چون شما جزء اجزای تامش نیستید.
مثلا اختیاری انسانه.
افعال اختیاری مگه نمیگی؟ فرض افعال اختیاری که اختیار تو جزء اجزای تامش. افعال انسان نه همش اختیاری نیست، همش هم حساب کتاب نداره. کسی از من نمیتونه حساب کتاب کنه که چرا من به دنیا آمدم، چون به اختیار من نبود. یا به تعبیر ما خونید مرگ حتمی، موت محتوم.
فعل منه.
همین فعل تو یعنی چی؟ یعنی تو جز اجزالت تام بشه فرزن. اما کی باعث شده این فعل تو بشید؟ ها؟ اراده. لذا توی روایت قیامت داره که میگه که روز قیامت وقتی که میاد این دست گواهی میده، این پا گواهی میده، چشم گواهی میده، میگه مگه تو دست من نیستی؟ میگه چرا؟ ولی من به امر الهی تابع اراده تو بودم، الان هم برداشته شد. یعنی خداوند این فعل را فعل تو کرد، این میشه به مشیتی. خداوند این فعل را فعل تو کرد، اونی که باعث شد این دست تکان دادن فعل اختیار تو بشه خود خدا بود که اراده کرد که این دست تکان دادن در اختیار نفس تو قرار بگیره. داشته باشیم
اراده بکنیم،
حالا بذاریم تمام شد آخر وقت. لذا اگر عبد اراده نکند آن فعل نیز محقق نمیشه. خب از آنجا که تعیین اختیاری بودن این عبد، این فعل، یعنی نقش داشتن اراده عبد در انجام یا ترک عمل، یعنی نقش داشتن اراده عبد در انجام یا ترک عمل از سوی خداوند صورت پذیرفته، لذا این فعل به خداوند نیز منتسب است.
انتصاب حقیقی نیست،
اینجوری
شه
گفت. نه حقیقیه. حقیقیه.
انتصابا فرق میکنن.
انتصابا فرق میکنن ولی هر دو حقیقی هم. بله. بدین ترتیب مشخص میشود که تمامی افعال هستی، حالا به ذات یا به تبع، اصلا مثال فلسفی داره زده این یکی در رفت، به ذات یعنی هر چی که در نظام هستی واقع میشه به خداوند منسوب میشه. ولی افعال اختیاری عباد هم به خداوند بگید منسوب می شوند و هم به بگید
عباد.
آن
در
حالت
معاصی
هم همین رو می گید؟ اونم بگیم بلعرزه. لذا بعد که اون روایت میگه که سه دسته روایت اونجا داریم، امام طلب اراده آورده، یه سه روایت میگه کل منسوب به خداست، یک سه روایت میگه که بده من روایت شو بخونم. سه دسته روایت داریم چون اینجا قرآن داریم، روایت هم داریم، داره روایت شده میگه که سه دسته روایت داریم اینجا. یه سه روایت میگه که یه سه روایت میگه من زعم ان الخیر و الشر به غیر مشیت الله فقد اخرج الله عن سلطانه، که میگه که خیر و شر بدون مشیت خداست این غلطه، همه منسوب به خداست. این یه دسته. یه دسته روایت میگه من زعم ان الخیر و الشر و الی فقط کذب الی الله، اینم درست. یه دسته روایت میگه الشر رو لیس الی و الخیر رو به یدی. خب اینا جمعش چی میشه؟ جمعه چونه؟ یه جا میگه همه منصوب به خداست، اگر کسی نگه سلطان الهی خارج شده. یه دست عباد میگه کلش اگه بخواد بخواد بسازه دروغ بسته. یک سه عباد میگه خیر رو نسبت میدیم، شر رو نسبت میدیم. جمعه به اینا چی میشه؟ اون روایتی که میگفت همش به خدا منصوبه چه دلیل پشتش آورد؟ گفت اگر کسی رو نگه از سلطان الهی خارج میشه. پس معلوم شه محضور چیه؟ سلطنت الهیه. با این بیانی که کردیم این حل شد، چون ما سلطنت الهی رو حفظ کردیم در کل افعال، گفتیم همه به ارادت الله بوده. خداوند تعیین میکنه که کجا اراده اب نقش داشته باشه که بشه فعله، بگید اختیاری، کجا نقش نداشته باشه بشه فعله غیر اختیاری در عالم هستی که داره اتفاق میفته. پس همه میشه به مشیت الله. در این حال توی افعال اختیاری که بگید اراده اب مؤثر شد، انتصاب عبدم شد. به همین جهت این روایتی که میاد میگه که در ذیل اون ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، میگه حول و قوه را خداوند به تو داد، حول و قوه را خداوند به تو داد، نیرو را خداوند به تو داد، به تو اختیار داد که خوب استفاده کنی یا بد استفاده کنی، که اگر بد استفاده کردی خودت حالا تعبیر مقصر نمیگه مستحق اقراق هست. اینا معید از جمعی میشه که ما کردیم، لذا ما هر سه دست روایات رو حفظ کردیم. اینا اگه خواست ببینید همین بحث صفحه 45 و 46 که بحث میکنه، اولش هم انت ازا تعمنت ما تقدم منا ترا ان روایات شریفه که این سه دسته بود متوافقت المضمون غیر متعارضت حقیقه و این کان الجاهل و یزعم الاختلاف فلا منافاته بین من بین قول ابی عبدالله فی روایت ابی بصیر من زعم ان الخیر و الشر الهی فقط کذب الله و قول من زعم ان الخیر و الشر به غیر مشیت الله فقط اخرج الله سلطانه و ما ورد ان الخیرات و الشرو کلها مما اجر الله تعالی علی یدی عباد که نشاید جنب هست. الحمدلله رب العالمین. سوالات میبینده بسید. این آرام بنویسید.
توی فعلی اگر مقدمات همه کامل باشه
خب
و عبد یک طرف انتخاب بکنه نه اون طرف،
بقیه موادی لطامه هم هست،
پس اینجا دیگه منتصر به خدا نمیشه دیگه.
نه انتصار از این جد
هر ما اینه که خدا باید توی که چی اراده میشن دخلی باشه، نه اینکه صرفا اراده من رو قرار بده.
ببینید اولا معلول به کل علت تامهش منتصر میشه. همونطور که یک جزی از علت تامه اراده من است، یک جزی از علت تامه هم اراده خداوند است، پس به هر دو قابل انتصاب. مثلا روایتی که الان خوندید این از این منتها این که متعلق اراده هم علت میخواد، میگیم نه. چرا؟ چون چه چیزی علت میخواد؟ اینو دیگه الان من بحثش امام داره، من بحث نکردم چون گفتم شاید سنگین بشه. چه چیزی علت میخواد؟ معیار نیاز، هر شیی که علت نمیخواد. امکان یعنی چی؟ یعنی فرق، یعنی نیاز، امکان وجود. پس یک وجود یک علت، دو وجود دو علت، سه وجود سه علت. مفاهیم ذات الاضافه مثل اراده اینطور نیست که اراده و متعلقش دو وجود داشته باشن، اراده و متعلق به یک وجود موجوده. بنابراین چند تا علت میخوان؟ بگو یه علت.
یعنی علت این که من،
یعنی
علت اراده من همون علت اینه که چی هم اراده کردم؟
نه نه، چی اراده کرد؟ ببین یه بحث ثبوتیه، یه بحث اثباتیه. یه بحث اینه چرا اینو اراده کردی؟ این میشه بحث اثباتی. که این بحث علیت نیست، این بحث اینه که مبعون به چه دلیل تو این کار انتخاب کردی. یه بحث اینه که شما حالا اونم میگم، یه بحث اینه که نه این وجودش معلول چیست؟ اراده و متعلق اراده به یه وجود موجوده هم. پس یه علت میخوام. لذا خداوند از اول به نحو کانه تامه میگن شما را مختار آفرید، نه اینکه اختیارت یک علت میخواد متعلق اختیارت علت دیگری. اینو خیلی آیه فاضل لنکانی این بحثی که میکنه، ما نکته کلیدی رو مثل خود امام بردیم رو این به مشیتی کنتان تلازی تشا. آیا فاضل تو بحث گیمونه می نکته کلیدی اینه که وقتی یک وجود بود تکوینا یک علت میخواد، بنابراین اراده و متعلق اراده به یک وجودن تکوینا یک علت میخواد. میمونه اون اثباتی، این که خب حالا من این وجود رو دارم دیگه، این وجود دارم، پس میتونم اراده کنم انتخاب کنم. اراده یعنی اینو انجام بدم یا اونو انجام بدم. کی عامل اینه که من این طرف رو انتخاب میکنم یا اونور؟ نفس من.
اینجا دیگه خودت تو این،
یعنی اینجا نفس من. اما این نفس من رو کی بهش وجود داده؟
میدونه آجا اون
خدا
مرحله دیگه میدونه.
توی مقام اثباتی خدا میشه علت چی؟ بگو.
علت این
با واسطه. یعنی اگر خداوند این دست را در اختیار تو نمیگذاشت، به دست فرمان نمیداد که از تو تبعیت کند، تو هم دستتو نمیتونستی اینجا بگذاری.
فقط تو همین حد این که چه افعالی در خارج ایجاد میشه به چه نحوی ایجاد میشه،
این معناش همون اراده،
این دیگه اراده خدا تو این که چه چیزی ایجاد بشه دیگه دخیل نیست
و معنا هم نداره دخیل باشه، چون خلف خود اراده میشه. چون فرض این بود که مصلحت رو از اول علم به این تعلق گرفت که مصلحت این فعل در این است که اگر شما با اختیار خودت دستت رو روی میز بگذاری، اگر حالا اراده بکند که دستت رو میز برود چه بخوای و چه نخواهی، خلف اون فرض اول میشه که علمش به این صورت تعلق گرفته. درک چی شد؟
یعنی یه مقداری از عدل ظاهر عدله چیز میکنیم، ظاهر عدله اینه که هر چی هست.
نه، سه جور دلیل داریم. یه جور داریم که میگه هر چه که هست، یه جور داریم که میگه خیرات فقط، یه جور دیگه داریم که اینا رو شاهد جمع گذاشتیم. بده کتابو.
تفویضی هم همین رو میگه.
نه، تفویضی میگه هیچی. میگه هیچی.
تفویضی اصلی که اسباب هست که خدا رو قبول داره.
الان دیگه هیچی. تمام دیگه کشید کنار.
نه، الان کشیده کنار یعنی بالفعل کشیده کنار.
هر همون میشه.
یعنی قائل طولیشو قبول
نداره. کلا در تا خلق ببین میگه علت محدثه است.
خدا شما میگه آقا خلق دیگه همش خلق. آب هست. منم هستم، اراده منم هست، حالا میخورم دیگه.
خب دیگه لذا بعدا ممکن میشه، یعنی میتواند خداوند چیزی رو که بنا نبود به ظاهر حال که بر اختیار شما قرار بگیرد در اختیار شما قرار بدهد، یا چیزی رو که بنا بود در اختیار شما باشد از اختیار شما چیکار کنه؟ خارج بکنه. این میشه بدا. علتش هم همینه، چون معتزلی این کتاب تورات رو من بخونم هیچ کی اینجا تورات نداره.
همون چند سفر فقط داره
این قسمت رو میخوام بگم بخونم برات. معتزلی این تعبیرش رو امام آورده، میگه خداوند فقط علت محدثه است، یعنی احداث کرد دیگه در بقا هیچ نقشی ندارد، مثل بنایی است که ساختمان را ساخت و دیگه نقشی ندارد.
افعال داره همین رو میگیم دیگه.
نه، اگر بخواد میتونه تغییر بده، چون هنوزم به مشیتی کنتن تن لذی تشا.
حالا فرقی داره که
همین یعنی از تفویض خارج شدی، چون تفویض 100% بود، جاب صفر.
آقا تفویض ممکن نیست که نمیشه. تفویض میگه الان نیست، یعنی میگه الان خود کناره، اگه بخواد شاد
وارد بشه. نه، میشه امر من الامرین، میگه فقط علت محدثه است، علت مبقیه نیست. مثل بنایی که ساختمون رو میسازه، خب بنایی که ساختمون رو میسازه، بعد از اینکه ساخت دیگه ساختمون هست، بنا بمیرد بخواهد نخواهد، این ساختمون چی وجود داره؟
جمع افعالی
این میشه حق لذا تشبیه بنا و بنا رو
داره. نمیتونه حاصل کنه.
نه دیگه لذا بارکالله. لذا یکی از شیخ مفید، اینو من به اون بنده خودم تو پانای دیروزم گفتم براش فرستادم، که گفته بود که بعدا شیخ مفید در بعدا میگه معتزله نمیتوانند فرق خودشون شیعه و عدلی هم شیعه هم معتزله دیگه. بعد فرق بین شیعه و معتزله که میگه یکی از فرقایی که میذاره، میگه معتزله به بدا نمیتوانند قائل بشن و قائل هم نیستن، چون بدا کسی که قائل شده یعنی هنوز در بقا خداوند چی موثره، نقش داره، میتونه تغییر بده، ولی شیعه به بدا قائل است. اینو اصلا فرق میذاره بین عدلیه شیعه، یکی از فرقای عدلیه شیعه با عدلیه که معتزله.
پس تو بخشی از افعال ما مثل جبریه ایم،
بخشی از یعنی اینجوری بگم، اشاعره میگه ما هیچ کاره ایم، معتزله میگه ما همه کاره ایم.
ما تو بخش
ما میگیم در بعضی از امور هیچ کاره ایم، مثل اصل آمدن اون به این جهان.
اینا رو مثال نده نجات. افعال من،
آخه من که احاطه ندارم، مثلا در عجل محتومت، در عجل محتوم چرا دیگه در
عجل ما نیست، فعلی که من انجام میدم
اونم اختیاری. ببین فعل، اگه شما به این عجل محتوم نمیگی فعل اختیاری،
اینا رو ول کن، فعل صدوری،
فعلای فعل صدوری فرق نمیکنه، عجل محتوم هم برای خودت واقع میشه، به دست خودت واقع میشه، متا غیر از آن نمیتوانی بکنی. اسرائیل درسته،
به دست خودم
فعل مدبرات امراست،
ممکنه هزار بار خودکشی بکنم هیچ وقت نمیرم.
خب بله، در صورت این اتفاق میفته که نه عجل محتوم باشه نه غیر محتوم. ببین همین نکته، جناب معتزله میگه تو هر کاری خواستی میتونی بکنی، خب اشاعره میگن تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، تو اصلا هیچ کاری. ما چی میگیم؟ ما میگیم هر کاری خواستی نمیتونی بکنی. چرا؟ چون باید قبلا اینو تو حالا به شکل قضا و قدرشو میگم که تو همین کتاب اومده، قبلا باید خداوند اراده کرده باشه که شما بتوانی این کارو بکنی. اگر خدا اراده نکرده باشد که تو این کار را بتوانی بکنی، تو هزاری هم که بخوای بکنی نمیتونی بکنی. یعنی خودت جزء علت قرار نگرفتی. خب اینجا از کی جدا میشی؟ اینجا فرق خاصه. اینجا از کی جدا میشی؟
از تفویض.
از
جبر
از تفریز
از تفریز
آقا جان جبر لغت جبر رو در نظر نگید که میگه جبر یعنی همش جبر جبریست که اشعری میگه تفویض تفویضیست که معتزله میگه امرون بین الامرا یعنی بین اشعری و معتزله
یعنی هم اشعری هم معتزله
هیچ کدوم هم اشعری هم هیچ کدوم اشعری میگه چی
میگه چون حدتاش
اشعری میگه
کل افعال آقا
یعنی کل افعال تو هیچ کاری
نداره سلب مطلق اینا وجود مطلق ما میگیم بعض اوقات هست
ما میگیم هر دوش درسته تو بعض
نه دیگه کلیت جفتش رو رد
کلیت رد میکنیم جزش
میشه امرون بین الامرا
همین فقط افعاله محل نزا فقط افعال
نه محل نزا کل هستیه
اراده ما
اقتضاییه اراده ما اقتضاییه جزء الاله است علت تامه نیست
تو افعال انسان چی شدیم؟
در افعال انسان اراده انسان جزء الاله است تمام الاله نیست خارج از نظام علیت هم نیست اگر سایر اجزا علت تامه که یکیش همون ارادت الله در کنار این اراده من قرار بگید
بگیره
این فعل محقق میشه اگر سایر اجزا علت تامه که یکیش همون ارادت اللهه در کنار اراده من قرار نگیره فعل محقق نمیشه ببین حالا فرقمون چیه معتزله میگفت که آقا تو تمام علت خودتی ارادت الله دیگه نیست خدا محدث بود عالم آفرید رفت ما اینو نگفتیم گفتیم اراده من هم جزی از اجزا علت تام است اشاعره میگفتن که اراده تو اصلا جز علت تامه اصلا علیتی نیست عادت الله جرد این هم ما نگفتیم ما گفتیم نه اراده من هم جز اجزا علت تامه است این میشه امرون بین الامرین یعنی نه حرف اشعری رو زدیم که میگفت که فقط ارادت الله هست اراده من جز اجزا علت تامه بگید
نیست
عادت الله هست نه حرف معتزله رو زدیم که خدا آفریده رفته بنایی بوده که ساختمون رو ساخته رفته دیگه در بقا نقشی نداره الان فقط علت خدا ما گفتیم اراده من جز علت تامه است تمام علت تامه
تو هر فعلی که دست بذاریم
تو هر فعل اختیاری
اون فعلی که خدا تغییرش نمیده خدا کنار نشسته دیگه
میتونم تغییر بده
نه میدونم میتونه نه اون جاهایی که تغییر نمیده
کنار. خودش رفته کنار
یعنی کنار نشسته
معنا نداره
نه یعنی کنار نشسته
جبر و تفویض لغتی معنا نکنه ببین تفویض معتزله چه بود
نه اون
معتزله نمیگن محاله معتزله میگن محاله یا خدا خودش رفته کنار خودش با اراده خودش رفته کنار
بله ولی محاله که تصرف کنه
یعنی خودش
محاله واسه همین بعدا رو نمیپذیره دیگه
میگه بعدا رو خودش گفته من وارد کار نمیشم
یعنی بعدا اصلا ممکن نیست نه اینکه الان یه موردی رو خدا گفته من دخالت نمیکنم اونو که ما هم میگیم یه جا ممکنه مصلحت ببینه دخالت بکنه بعدا ایجاد کنه یه جا مصلحت نبینه بعدا ایجاد نکنه
مثلا در مقام خارج اونجایی که خدا وارد کار نشده مفوضش فرق نمیکنه
خدا همیشه به عنوان جزء علت داخل کاره اونا اصلا خدا رو
جزء علت نمیدونن که
نمیدونن علت محدثه است در بقا دیگه جزء علم نیست مثل بنایی که ساختمون رو میسازه در حدوث ساختمان بنا جزء علم است اما در بقای ساختمان دیگه بنا هیچ نقشی نداره این حتی جزء علم نیست این میشه حرف معتزله در بقای ساختمان دیگه هیچ نقشی نداره
یعنی 999 تا دیگه دست خدا نیست اون که هستن
نه فقط حدوث
فقط ایجادشون که
ایجاد ببین خودش این طلب اراده آوردی؟
طلب اراده از کتابخونه
شد همون
آقا یکی بیا
فارسی هم ترجمه فارسی هست
آقا یه ده تاش
بیا بیا من بخونم اون تیکشو حالا این قسمتاشو برات
آقا الان معنیش روی فعلی که من
می‌خوام اصل مطلب چی شد اشاعره ال نقش فعل به اصطلاح و اراده بشر را در علیت تامه انکار کردن گفتن اصلا اراده بشر نیست عادت الله معتزله نقش اراده خدا رو در بقا انکار کردن گفتن در بقا دیگه خدا جزء الله نیست ما در بقا هم اراده بشر را جزء الله قرار دادیم هم اراده خدا را
در اونجایی که بعدا حاصل بشه بعدا حاصل بشه جزء الله نیست
جزء الله که هست در هر دو صورت بعدا حاصل بشه یعنی اون نقشی رو که مثلا به شما داده بود از شما گرفت یا نقشی رو که به شما نداده بود به شما داد در هر دو صورت خدا هستش بعدا که حاصل میشه اون نقش شماست که تغییر میکنه اظهار بعد الاخفاء نقش شماست که تغییر میکنه خدا همیشه این جزء الله هست هم خود اصلا بقا
یعنی چه اونجایی که تغییر میکنه چه
اونجایی که نکنه فرق تغییر و عدم تغییر به لحاظ ماست یعنی اول قرار نبود که شما مثلا در این مرگ نقشی داشته باشی. خب شما صدقه دادی، به واسطه صدقه خداوند شما را هم به نقشی در این علیت چکار کرد؟ قرار داد. این میشه بدن، ولی ارادت الله که تو همش هست. دقت کنید چون شو خدا هم در حدوث هم در بقا همش علت تام است. ما توی افعال اختیاریمون جزء الاله هستیم، در افعالی که اختیار درش نقش نداره جزء الاله نیستیم. بعدا تغییری است که صد موجب میشه. این عبارت
چی بخونم؟ تو این افعال اختیاری الان ما قابل تفویض همون نظر تفویضی‌ها رو قبول کردیم تو
در افعال اختیاری. نه تفویضی‌ها گفتن خدا در بقا نقشی نداره. در افعال اختیاری ما هم همون یکیشه. در بقا خدا نقشی نداره، چه افعال اختیاری چه غیر اختیاری.
مثلا الان خدا مثلا ماجیک رو آفریده، منم آفریده، همه چی هست، من اراده میکنم که برشم خدا.
ولی در این که شما برداری، باز باید اراده خدا به این برداشتن هنوز کنار اراده شما باشه. اگر اراده خدا در کنار این اراده شما نباشه، البته در طولش هم میشه، در عرض نمیشه.
ارادهش معنی اینه که قدرت بهم بده،
قدرت بد بده، وجود بد بده، مشیت بده، چون
اراده بده
وجود
بخواد که بشه،
وجود آن به آن افاضه میشه. وجود مثل چون بسیطه، مثل ساعت نیست مثلا پوکش کنیم 20 ساعت بگیم برو. وجود آن به آن باید افاضه میشه، بسیطه. مثلا همین الان هم باید افاضه وجود به شما بشه، افاضه اراده بشه، هزار چیز افاضه بشه.
شما مبادی هم
شما اینو بتونید.
نه همین الان موثره.
مبادی
مبادی فرق مبادی تفویض.
مبادی مبدا علمی بود و مبدا چی شوقی. ما الان داریم خود اراده رو صحبت می‌کنیم.
دیگه مبادی فعل شد دیگه.
نه دیگه اراده در بقای دیگه.
این که من اینو بردارم شد.
این که من اینو بردارم. اینجا ارادت الله هست یا نیست؟
همش اراده
هست دیگه. موقع اگه اراده منم باشه میشه فعل اختیار
دیگه. خدا الان به من فقط قدرت شد داده، نمیدونم.
نه همین الان هم ارادت اونا که سر جاش، اون که چی؟ همین اختلاف با معتزله پرسید شما در بقایش، اون که در حدوثه.
اینطوری که شما میگید نتیجه جبر میشه.
نه نه
خدا
چون منم جزء
خدا میدونم داره به من ولی... اراده میده، قدرت میده. خدا
ولی آن به آن
یعنی صدور ال اختیار.
بله آن به آن به شما اراده میده و در عین حال جزء اون علت تامه برداشتن این ماجیک رو هم اراده شما قرار میده.
استاد این فعل یه فعل که نیست. اینطوری که شما میفرمایید آن به آن من داره تحقق پیدا میکنه. یعنی مثلا الان دست من اینجاست تا برسه اونجا مثلا 20 تا وجود محقق شده.
نه دیگه شما که 20 تا که نیست، یه وجودی آن به آن به این نفس افاضه میشه که این نفس حیات داشته باشه که بتواند به اون دست مثلا دستور حرکت بده. مثلا میگم خب حالا این اگر اراده شما هم جز شد، یعنی اگه خدا این مثلا فرض کنید در همین آن اراده میکرد که شما بر نداری، خب در همین آن برداشتن محقق نمیشد ولی شما اراده بکنید، چون اراده شما علت تامه نیست. از اون طرف خداوند اراده کرده بود که شما به اختیار خودت برداری، شما نخواستی برداری، باز دوباره ماجیک برداشته نمیشه چون علت تامه نیست.
استاد باش اگه تکبر و تسبب و اسباب ارادت
نه دیگه جبر که نشدی. جبر چی بود؟ جبر این بود که اشعری چی میگفت؟ اشعری میگفت که اراده بشر اصلا نقشی نداره، عادت اللهه. ما گفتیم اراده جزء الاله است، لذا اگر اراده نباشه علت تامه نمیشه.
مثلا کلمه جزء الاله توش خابیده در عرض بودن.
نه نه اتفاقا طول بودن نه 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 جزئیت معناش عرضیت است. اصلا عرضیت طولیت به این ربط داره؟ عرضیت طولیت به این ربط داره که میزان تاثیرگذاری این عوامل
تقسیم میشه
به صورت مساویه یا نه. ببین مثلا فرمانده و سرباز در پیروزی موثر یا موثر نیستن در عملیات که انجام میشه؟
فرما مساوی بودن نیست.
چرا؟
ممکنه
همین میشه طولی. الان فرمانده و سرباز در پیروزی موثرن یا موثر نیستن؟ خب بعد رابطه فرمانده و سرباز میگن علل چی هست؟
طولیه.
طولیه. در حالی که سرباز نباشه پیروزی نیست، فرمانده هم نباشه پیروزی نیست. یعنی هم باشه هم دستور فرمانده هم امتثال سرباز، جفتشون اجزا علت تامه که اگر سرباز امتثال نمی‌کرد پیروزی هم انجام نمی‌شد. معلول وقتی می‌خواد محقق بشه باید همه اجزا در تامه باشن. این ربطی نداره به که این اجزا طولی هست مثل فرمانده و سرباز یا عرضی هست مثل مثلا نور خورشید و آب برای رشد گیاه. این ربطی به طولی و عرضی نداره. علی‌ای‌حال جبری میگفت اراده من نقشی نداره، اخ تفویضی میگفت اراده خدا توی علت نیست. وقتی که شما گفتی هم اراده خدا جزء الله است هم اراده بشر جزء الله است، در حقیقت نه جبری هستی و نه تفویضی. شما این عبارت رو میخونید
پیدا کنید
یا بگو آره تا پیدا کنید مذهب هر
طبق این چیزی که شما فرمودید اون تصورات ذهنی من الان دارن آن از طرف شارع آن به آن افاضه میشن.
ببین معنای افاضه یعنی چی؟
تصورات ذهنی من
افاضه نه افاضه هستم اون تا معناش چیه؟ تصورات ذهنی شما را کی میسازه؟ نفس شما.
نفس شما من میسازه ولی خب
نفس شما رو هم کی میتونه این صور ذهنی رو بسازه؟ وقتی خدا بخواهد و به این نفس این توان را بدهد که صور ذهنی ساخته بشه.
یعنی خدا تو تصورات ذهنی من خودش مستقیم نیست؟
چرا؟ اون تا به دو صورته، یه وقت هستش که هر دو جورش هست. مثلا افاضه، ببین افاضه معناش فاعلیت بالمباشره نیست لزوما، که وقتی میگیم افاضه الهی است یعنی حتما خودش بدون واسطه داده. اینجا امام هم داره میگه اصلا در عالم ماده ما قبول نداریم خدا هیچ وقت مستقیما تاثیر بذاره، اما همیشه خداوند جزء الله است و افاضه هستی حتی این عالم ماده تا ماجرا. چرا؟ به خاطر اینکه افاضه لازمش فاعل مستقیم نیست، همین که در بقا نقش داره، یعنی اگر نخواد نمیشه، همین الان هم. یا اگه بخواد میشه، اگه بخواد عوضش میکنه. این جزء الله که شد پس این نقش داره، اراده نفس شما هم نقش داره شد. پس صور ذهنی شما در عین اینکه اختیاری هستند و به خود شما منتسبند، در عین حال به خداوندم منتسب
است. اگر تکون و تسبب و اسباب به خواست خداست، چرا خدا رو جزء الله میدونیم؟
هم به خاطر اینه که باریکلا خوب سوالی کردی. اولا خدا رو همه جا جزء الله نمیدونیم، این یه نکته. خدا رو در افعال اختیاری جزء الله گفتیم، نه در همه جا، در کل دستی نگفتیم. نکته دوم اینه که این جزء الله شدن به اراده خودش بوده. یعنی سلطان الهی حفظ شد. ببین
خودش خواست که مؤثر باشن این اسباب،
خودش خواست که تمام المؤثر اراده خودش نباشد، جزء المؤثر هم اراده شما باشد که منتسب به اراده الهی بود. چجوری گفتیم روایت تفاوت ندارن؟ یه سری روایت میگفت کسی که بخواد نقش خدا رو انکار کنه از سلطان الهی خارج شده کافر. یه دسته روایت گفت کسی که بخواد همه شرور رو به خدا بیاندازه و خودش رو مبرا بکنه این کافره. ما چطوری گفتیم ما هر دو رو جمع کردیم ظاهر هر دو روایت حفظ شد؟ به خاطر اون روایتی که شاهد آوردیم. الان ما سلطنت الهی رو حفظ کردیم، گفتیم اونجا هم که خدا جزء الله خودش اراده کرده که جزء الله باشه و جزء الله دیگه شما باشی و اگه بخواد میتونه به هم بزنه. پس سلطنت الهی حفظ شد. از اون طرف کسی که بخواد شرور رو به گردن خدا بندازه و خودش رو مبره ذمه بکنه بگه پس من تقصیری نداشتم، این هم زیر سوال رفت. چون گفتیم تو هم جزء الله بودی، اگر نمی کردی فعل محقق نمیشد. لذا هر دو دسته روایت رو جمع کردیم، اصلا تعارض بین این دو دسته نپذیرفتیم.
خدا رو علت تام افعال نگرفتیم، این که در
در همه افعال نه،
در بعضی افعال خدا علت تام نیست، چیزی هم کنار اراده خدا هست،
به اراده خود خدا، به اراده فرمانده و سرباز، مثل طولی،
مثل همه چیز این چیز دوم از خدا باشه، همه چیزش از سر تا پاش، خب بازم میشه خود خدا.
نه چرا؟ به خاطر اینکه یک چیزش که خود اراده است،
اونم بعد
نه معنای اراده چیه؟ به خداست. ولی معنای اراده دادن خدا به شما چیه؟ اینه که شما بتوانی انتخاب کنی بین اینو.
خب نمیشه یه باوند هاوس از طرف همه چیزش
اصلا آخه شی باید باشه. اراده و متعلق را دو شی نیستن که دو علت بخوام. خداوند از اول یک وجودی داریم به نام اراده که با متعلق یه ذات و اضافه است، بدون متعلق معنا. این رو خداوند به شما داد، درسته؟
نه.
پس منتسب به خداست. منتها اینطور نیست که متعلق اراده یک علت جدایی بخواد که دوباره سر اون تکرار کنه.
یعنی وسط یه چیزی به وجود میاد که این چیزی به وجود میاد معلول خدا؟
نه نه اینو نگفتیم. ما گفتیم یک شی وجود داره و اونم ارادت الله
که اونم معلول خداست.
اونم معلول خداست. شیء دومی نیست. اما معنای این که این فرق ما با مسلک سلطنت شهید صد تو اینه. آیه چیز دیروز گفت همین حرفا رو آیه خویی هم زده، فقط امام فلسفیش گفته. یکی از چیزایی که فرقشونه همینه. آیه خویی میاد میگه که خداوند نسبت به وجود من علت، نسبت به اراده من علت نیست. خب که ما اینو قبول نکردیم، گفتیم این هم از نظر روایت نفی سلطنت میشه. ببین میگم مسئله سلطنت الهی زیر سوال میره، ولی اونا خودشون به خودشون میگن مسلک سلطنت. ما اینو قبول نکردیم، اراده شما هم به اراده خداست، به نحو طولی مثل فرمانده و سرباز. منتها وقتی که خداوند به شما اراده داد به مشیتی کنت انت الذی تشاء، معنای تشاء چیه؟ خود تشاء یعنی چی؟ یعنی بتونی اینو انجام بدی، بتونی ترک کنی.
خود اراده تو را من اراده کردم،
اراده تو را من اراده کردم، اما اینکه شما انجام بدی یا ترک کنی خودت باید پاسخ بدی.
متعلق اراده تو را اراده نکردم، خود اراده تو را اراده
کردم. و متعلق و متعلق اراده وجود دومی نداره غیر از اراده، که ما از اون عمومیت قاعده علت و معلول دست
بزنیم. مثل ماجلل المشمش است، یعنی ذاتی اراده اراده است، اختیاری
ذاتی اراده توان انتخاب است، ایجادش با خودت. دقیقاً آیه فاضل هم
یعنی پس علت تام هم هست دیگه، خدا در این اینکه علت تام است،
بله در طولشه، یعنی در هست فقط خداست. بعد خدا خودش اراده میکنه که در این لیوان برداشته، حالا شما هم بشی جزء علت، بعد شما میشی جزء علت. وقتی اراده شما شد جزء علت،
و این علیت هم خود خداش به شما داده که
بله بله، وقتی که خدا این اراده رو به شما داد، معناش این است که شما میتوانی این رو برداری یا بر نداری، که هر کدام را کردی باید پاسخ خوب بشه. مولانا جبر نیست، جبر اون بود که اراده شما تو علت تام نباشه.
ما میگیم درخت مثلا این همینطوری، این سیستمش همین شکلیه، یعنی خدا خواسته که سیستم
درخت یا یه چیزی نمیگیم، شما میخواید بگید
آدم سیستمش اینه که مثلا
برای اون مشکله که بپذیریم حیوانات و حتی شاید هم گیاهان هیچ اختیاری نداشته باشن، ولی مثلا بگو جماد لیوان بد نیست.
خب حالا مثلا بگیم
چون اونا بعید نیست،
مثلا چوبیه داره تو رودخونه میره،
بله.
خب این همین هر جا رودخونه بردش میره، ما نه یه ذره قیافش اینه که ما اختیار داریم که دست بزنیم ولی
نه، واقعیتش همین مثل یه صفحه کامپیوتر میمونه که جلوی شما باز میشه. قبلا اون مهندس طراح سه تا نسخه برای شما طراحی کرده، سه تا گزینه گذاشته، گزینه چهارمو نذاشته. شما اگر بخواید گزینه چهارمو انتخاب بکنید نمیتونید، ولی در این حال بین اون ستا شما هستی که انتخاب میکنی، متوجه؟ بین اون ستا شما هست، نه همینجور
ما وقتی که
این شما به مشیت مهندس طراح داری بله، ولی اختیار تام نداری.
در جایی که شاره، در جایی که خداوند حتی تصورات ذهنی من رو هم داره به میرسونه،
نه اینجوری نمیرسونه که. خداوند نفس رو ایجاد میکنه، به این نفس اختیار افاظه مباشرتا نیست در عالم ماده، به این نفس اختیار میده که تو میتوانی فلان صور ذهنیه را ایجاد کنی یا نکنی.
مواد خامشون
آه
مثلا من رسیدم سال این دورانی، خب میگم از این ور برم بهتره یا از این ور برم بهتره، یه چیزایی تو مخیلم میاد،
ولی اونایی که میاد
کی داره بهم میده؟
نه اونایی که میاد فرق، اونا بعضیش میاد نفس خودت، بعضیش میاد فرشتگان، بعضیش میاد اولیاء الله، بعضیش میاد خدا، در نهایت همه خدا میگه، ولی اینا فرق میکنه. مثلا میتونه یک نفس مقربی دعا کرده باشه، میتونه گذشته خودت باشه، و تازه تمام این موادی علت تام نیست، یعنی تمام این موادی جز
یکیشون ترجیح پیدا
نه، نفس خودت جز آخر علت تام است، نفس شما هست که این علت تام رو تمام میکنه، و الا تا نفس تایید اینا همه مختصی هست، هیچ کدوم علت تام نیست. متوجه چی شو؟ یه چیزی هم اینجا بگم که بعدا خیلی تو جبر در روایت داره که دو نفر که یک کار انجام میدن ثوابشون یکسان نیست، اون که یک کار انجام میده، بعد میگن چرا؟ میگن چون اون بخشی از عوامل و علل که در اختیار عبد نبوده اینا با هم متفاوته. یعنی وقت مثلا 80 درصدش دست منه 20 درصد دست من نیست، یه وقت 80 درصد دست اوناست 20 درصد دست منه، من به اون اندازه‌ای که دست
خودمه
ثواب و عقاب میبرم. گرفتی شو؟ لذا این امران بین الامران یک بعد وسیع میشه، به قول روایت بین از سماع و الارض، یک درصدش امران بین الامرانه، 99 درصد امران بین الامرانه. همین که شما جزء الاله بودی یک، و تمام الاله نبودی دو، امران بین الامران محقق میشه. این عبارت هی من میخواستم بخونم
نزاشم
بله هست
بله
هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله هست بله ه